خیلی روک روک میخوای فقط تبرک خوش رنگه چون روش پخته اون فانیک فیلمه اینو خوب بدون جون من تو غذا ریخته شد
باز شد ریخته شد خیلی پسندیده شد
بذار جای قند کنار چاییت کیک و کلوچه و بیسکویت
گوش بدین همه یه لحظه هیست
روغنش هم تراریخته نیست قضایی که تو تهش خورده شد
روغن تبرک پخته شد
سلام آقا
به به آقای داما
یا آلیس بدید ما و شعیر آلیس
بله بفرمایید حتما میدونید که توی ما و شعیر مرغوبیت مالتش و طعم خوب و سلامت محصوله که از همه چی مهمتره حالا لیموشو بدم هلوشو بدم کدومو بدم
حالا شد همه شو بده
ما و شعیرهای ساده و طعمدار آلیس آلیس برای خانواده
گزارش ورزشی نیمه نهایی جام حذفی باشگاه‌های آلمان بایرن مونیخ آینتراخت فرانکفورت ورزشگاه آلیانز آرنای شهر مونیخ به نام خدا سلام و شب بخیر خدمت شما دوستان عزیز شنونده همراهان خوب و صمیمی شبکه رادیویی ورزش و علاقه‌مندان به فوتبال و بسیار خوشحالیم از این که یک بار دیگه با برنامه گزارش ورزشی در خدمت شما هستیم در حالی که مسابقات بوندسلیگا در حال برگزاری بود مسابقات جام حذفی باشگاه‌های آلمان هم از سر گرفته شد و مرحله نیمه نهایی مسابقات که از دیشب آغاز شد و در اولین بازی شب گذشته لورکوزن 3-0 تیم ساربروکن رو شکست داد و امشب هم بازی حساس بایرن مونیخ و آینتراخت فرانکفورت برگزار میشه. مسابقات سری آ ایتالیا و همینطور لالیگای اسپانیا مسابقات دسته اول باشگاه‌های اسپانیا هم تا چند روز دیگه آغاز میشه و فوتبال اروپا به روال سابق خودش بر میگرده و انشالله به زودی لیگ برتر فوتبال کشورمون هم آغاز خواهد شد و باز هم هیجان فوتبال به جمع علاقه‌مندان به این رشته ورزشی خوب و پرهیجان بر میگرده. اما بایرن مونیخ و آینتراخت فرانکفورت به مسافه هم خواهند رفت. بازی ساعت 23:15 آغاز خواهد شد و ما این فرصت رو داریم تقریبا 40-45 دقیقه با شما باشیم در مورد فوتبال آلمان صحبت بکنیم و شاید سایر لیگ‌های اروپایی رو هم تا حدودی بهش بپردازیم و ساعت 23:15 با گزارش بازی بایرن مونیخ و آینتراخت فرانکفورت در خدمت شما عزیزان شنونده باشیم. برنده بازی امشب به مساف تیم بایر لورکوزن خواهد رفت که بازی خوبی میتونه باشه. به احتمال زیاد بایرن مونیخ که شانس اول پیروزی در بازی حساس امشب خواهد بود به مساف تیم لورکوزن در بازی پایانی یا فینال خواهد رفت که در ورزشگاه برلین برگزار میشه و تقابل اون موقع تیم بایرن مونیخ که در بوندسلیگا هم در صدر جدول رتبه‌بندی است با تیم لورکوزن با تیم خوب لورکوزن که امسال خوب نتیجه گرفته و در مکان پنجم هست میتونه رقابتی حساس رو در جام حذفی این بار رقم بزنه. اما بایرن مونیخ چندی پیش در بوندسلیگا موفق شد تیم آینتراخت فرانکفورت رو شکست بده و با نتیجه پرگل 5-2 در هفته 27 بایرن مونیخ همین تیم آینتراخت فرانکفورت رو در هفته 27 شکست داد، یعنی تقریبا 3-4 هفته گذشته و امشب به نظر نمیاد که مونیخی ها در خانه خودی بازی سختی رو مقابل تیم آینتراخت فرانکفورت داشته باشن و خدمت رو عرض بکنم که در مورد این بازی مفصل صحبت خواهیم کرد، همینطور ارتباطات تلفنی هم خواهیم داشت، هم با کارشناس فنی و هم با همکارانمون که خبرهای حاشیه‌ای بوندسلیگا رو به اطلاع شما عزیزان خواهند رسوند و بسیار جامع و کامل به مسابقات دی اف بی پوکال یا جام حذفی باشگاه آلمان میپردازیم. خب همونطور که عرض کردم بسیار جامع و کامل در مورد فوتبال اروپا صحبت میکنیم، یه فوتبال در اروپای فشرده رو سعی میکنیم در طی این 40-45 دقیقه‌ای که بازی آغاز بشه رو تقدیمتون بکنیم و مروری داشته باشیم بر آخرین اتفاقات و خبرهای فوتبال اروپا. محمد رضا حکیمی عزیز سلام، شب شما بخیر.
سلام جناب عطاران، خیلی خوشحالم که با شما همراه هم همینطور همیشه شنوندگان رادیو ورزش راجع به فوتبال که فکر میکنم برای ما عاشقای فوتبال یکی از خوشایندترین و دلانگیزترین بهونه ها باشه با هم صحبت بکنیم، تمام اروپا رو تا جایی که بتونیم راجبش حرف بزنیم
انشالله. از فوتبال آلمان شروع بکنیم و همینطور مسابقات جام حذفی تا بوندسلیگا صحبت بکنیم که بایرن مونیخ خب همچنان شانس اول عنوان قهرمان نیست بعد از پیروزی که در خدمت شما عرض بکنم که بوندسلیگا در مقابل تیم دورتموند داشت و فاصلش رو با این تیم دوم جدول زیاد کرد، همچنان شانس اول قهرمانی است و خیز بلندی برداشته برای هشتمین عنوان قهرمانی پیاپی در بوندسلیگا، همینطور در جام حذفی هم این شانس رو داره و حتی شاید بتونه آی فلیک سگانه ای رو فتح بکنه و نیم نگاهی هم به چمپیونز لیگ داشته باشه. این اواخر یورگن کلوپ عنوان کرده که بایرن مونیخ شانس اول قهرمانی در چمپیونز لیگ هست. حالا نمیدونم پشتوانه این خبری که آمده از یورگن کلوپ و عنوانی که داشته چی هست، اما بایرن مونیخ رو شانس اول قهرمانی در چمپیونز لیگ یا لیگ قهرمانان درسته. بفهمید
بله، ببینید یه شوخی الان دیگه داره با بایرن مونیخ میشه، اینکه اصلا مهم نیست مربی کی باشه، وسط فصل اخراجش کنی، اسپانیایی باشه، کرواس باشه، آلمانی باشه، مثلا انگار فرق دیگه براش نداره. حالا از دوران پاتا یورگن کلوپ، پاتا یکی دو سال آخر یورگن کلوپ تا همین الان که دورتموند 4 تا مربی عوض کرد، لوسیان فاور، پیتر اشتوگر و البته پیتر بوش، همین اتفاق برای آر بی لایپزیگ افتاده، از رال پارتن هتل بود، رالف رنگنیک بودش و حالا که ویلیام ناگلزمنه، برای آنتراخت فرانکفورت همه تیم‌های بوندسلیگا بلا استثناء مربی عوض کردن، 8 تا تیم رفتن بالا اومدن پایین سقوط کردن به بوندسلیگای دو، نورنبرگ رفته برگشته، فرایبورگ رفته برگشته، اما آش همون آش و کاسه همون کاسه است. بایرن مونیخ با پپ گواردیولا، با نیکو کوواچ، با کارلو آنچلوتی، با یوپ هاینکس و حالا با هانس دیتر فلیک که اصلا سابقه سرمربیگری تقریبا 8 سال 10 سال بود نداشت، آخرین تجربهش 10 سال پیش بودش تو هوفنهایم، بعد از اون اومده بود دستیار تو تیم ملی آلمان تجربه کرده بود، مدیریت فنی تیم ملی آلمان داشت و این اواخر هم دستیار نیکو کوواچ در بایرن مونیخ خودش. ولی خب تفاوتی که الان در دوران هانس دیتر فلیک نسبت به در واقع دوران چند سال اخیر، 2-3 سال اخیر به وجود اومده، اولا ترکیبی که از جوان‌ها و با تجربه ها داره. یعنی چی؟ یعنی مثلا سرژ گنبری میاد بهش میدون میده، کینگزلی کومن میاد بهش میدون میده، در حالی که بازیکن‌های پرتجربه تر رو هم داره، اما به اعتمادش به جوان‌ها بیشتره، به لئونگورسکا خیلی بیشتر اعتماد میکنه تا به تییاگو، در حالی که بهش در واقع انتقاد زیادی هم هستش که خب تییاگو آلکانتارا یکی از گرونترین خریدهای تاریخ بایرن مونیخ، تو پرانتز بگم قبل از خرید پاوار و البته لوکاس هرناندز خب تییاگو در کنار خابی مارتینز گرونترین خریدهای تاریخ بایرن مونیخ بودن، ولی به جفت اینا دیگه زیاد بازی داده نمیشه. چرا؟ چون خریده اسپانیایی پپ گواردیولا بودن و الان جو رفته به سمت آلمانی شدن. نکته دوم همینه، اینکه تیمو به سمت آلمانی شدن یه مقدار زیادی داره حرکت میده و البته انحیای بازیکنای پرتجربه تر، یعنی جروم بواتینگی که در زمان حضور نیکو کوواچ یه بازیکن میشه گفت بی‌مصرف تبدیل شده بود، نیمکتشین شده بود، هر موقع بهش بازی میرسه خوب بازی میکنه، یا از اون مهمتر توماس مولر که فکر میکنم از تیم ملی آلمان هم کنار گذاشته شد، مثلا یوخیم لوو گفتش اگه یورو 2020 قرار بود در کار باشه مثلا نیستی، هر کاری هم بکنی نیستی، و و تبدیل شده بود به یه نیمکت نشین خیلی بیشتر بازی.
الان محمد رضا خیلی از کارشناسان آلمان اعتقاد دارن که یواخیم لو عجله کرد در کنار گذاشتن تو مسئولاش و این فصل که خیلی خوب کار کرده.
الان 20 تا پاس گل داده، حالا تو این بازی در لیگ در مقابل مونشنگلادباخ به خاطر 5 کارت بودن قایق خواهد بود هفته آینده. ولی سه بازی دیگه ای که باقی مونده، اگه تومات میلر یه پاس گل توی این سه تا بازی بده، رکورددار تاریخ بوندسلیگا آلمان خواهد شد در دادن پاس گل. رکوردی که الان مشترکن دست خودش و کوین دی بروینه در دادن 20 پاس گل توی فصل، دی بروینه زمانی که توی وولفسبورگ بازی میکرد و همینطور بقیه بازیکن‌ها، یا حتی مانوئل نویر که در زمان کوواچ نقش خودش رو زیر سوال میدید، فکر میکرد به عنوان رهبر نیستش، حتی الکساندر نوبلی که سراغش رفته بودن به عنوان دروازه‌بان دوم رو نویر طبق مصاحبه کی کرد گفتش من اسم میکنم اینو میخوام بیارم دروازه‌بان اول کنم و میخوام منو آروم آروم کنار بذارن. اما صحبتی که فلیک باهاش کرده و البته تیمش اوردن میروسلاو کلوزه به عنوان دستیار دوم خودش، نشون میده که میخواد ارتباطی بیشتری با جوانای تیم برقرار کنه، نشون میده که اون دی ان ای آلمانیا رو که یکی از مشخصات اصلی بایرن مونیخ بوده رو میخواد دوباره توی بایرن بیاره. و البته هواداری که به شدت ازش راضیان و فکر میکنن بعد از این مدت که حرف از مثلا آنچلوتی بود که مربی ایتالیایی سابقه بازی کردن و البته در کنار تیم ملی آلمان بودن رو نداشت، همین اتفاق برای گواردیولا میافتاد. و البته خود نیکو کوواچ که بیشتر از اینکه تو بایر مونیخ بازی بکنه یا بازیکن یا یه مربی برای آنتراخت فرانکفورت، در به امروز بایر مونیخ هم شناخته میشد و زمانی هم کنار رفتش از بایر مونیخ که 5-1 به همین آنتراخت فرانکفورت باخت، در حالی که بازی برگشتشون تو لیگ یا بوندسلیگا کمی چند روز پیش، یکی دو هفته پیش انجام شدش، دقیقاً با همون 5 تا گل تموم شد برای بایر، ولی 5-2 به سود بایر مونیخ. کلا هم حالا در این بار حرف زدیم، سه نبرد اخیر این دو تا تیم 5 گل یکی از این دو تا تیم زده، 5-1 فرانکفورت توی بوندسلیگای برگشت پارسال باخته، 5-1 فرانکفورت تو خونه خودش برده توی لیگ، همون بازی که نیکو کوواچ برکنار شد دوباره بازی برگشتش رو 5-2 باخته، یعنی 15 تا گل و البته 4 تا گل هم و 19 تا گل از عدل شده تو سه بازی اخیر بین این دو تا تیم.
هفته پیشم که 5-2 باختن دیگه، درسته گل اشاره کردی،
5-2 که اتفاق خیلی جالب افتاد که مارتین اینترگر دو تا گل برای فرانکفورت زد و یه گل هم برای بایر مونیخ رسون، خاطره جاناتان والتر در سوکسیتی رو زنده کرد که سال 2011 در مقابل چلسی دو تا پنالتی خراب کرد، یه گل به خودی زد، یه گل هم برای تیم خودشون زد، بازیکن فکر می‌کنم ایرلندیه اون زمان سوکسیتی تحت نظر مارکیوس. در مورد آنچاخت هم خیلی کوتاه من توضیح بدم، بعد میتونیم راجع به حالا خود دی اف بی پوکال یا بقیه بخش اروپا صحبت بکنیم. آنچاخت هم مثل باشگاه هوفنهایم یه مقداری لبیتی قرار داره، گرچه که نتایجی که حالا توی بازی قبلیشون غیر از بازی مقابل ماینز گرفته بودن نسبتاً خوب بودش، در مقابل فرایبورگ 3-3 مساوی کردن، در حالی که دقایق آخر برگشتن دقیقه 79 و 82 دو تا گلی که دایچی کامادا و تیموتی چندلر برشون زدن بازی 3-1 بخته رو 3-3 کرد. خب این یه نکته مثبته، یا در بازی مقابل وولفسبورگ و البته وردر برمن تونستن برنده بشن، ولی خب مقابل ماینز واگذار کردن بازی. اما نگاه کنیم کلا به این فصلشون و با توجه به اتفاقاتی که با نظر آدی بوتر سرمربی حال حاضرشون افتاد، عملکرد اصلا خوبی رو نداشتن، کاملا پسرفت کردن نسبت به سال قبل و البته این با نظر سرمربی اتفاق افتاد، اونجا که اجازه داد هم آنتری بیش به صورت قرضی البته فروخته بشه، گفت ما میاریم آندره سیلوا رو خیلی بهتر از اون دیدیم که اصلا اینطور نشد، برای ویچ در میلان درخشید و لوکایوویچ و باستیان آلر که اینا رو واگذار کردن به باشگاه رئال مادرید و وستام و البته پول فوق العاده خوبی به دست آوردن روی همین دو تا بازیکن، یعنی یوویچ و آلر 100 میلیون یورو رسوندن به باشگاه آینتراخت فرانکفورت. اما جایگزینای اشتباه، خریدای غلط، آوردن باستوسی که داشت توی لیگ پرتغال میدرخشید با لباس اسپورتینگ لیسبون، اما خب جوا فرق داره اینکه یهو میای جایگزینی همچین ستاره‌ای می‌کنی، در حالی که تا نیمه نهایی لیگ اروپا هم پیش رفته بودن سال گذشته، ولی این فصل اصلا عملکرد خوبی نداشتن، نشون میده که ممکنه آدولف هیتلر آخرین فصلش در باشگاه آینتراخت فرانکفورت بشه، کما اینکه دوست نزدیکش آلفرد شرودر از باشگاه هوفنهایم برکنار شد، در حالی که توی 5 بازی آخرش 8 امتیاز به دست آورده بود و این جاه طلبی مدیران باشگاه‌های آلمانی نشون میده.
همینطوره. از نقل و انتقالات تابستانی بایر مونیخ هم خبر داری ما برازا؟ چون من شنیدم که به دنبال خرید نلسون سمدو هستن یا لروی سانه که هنوز مشخص نیست، اخیراً الیور کان عنوان کرده که هنوز مشخص نیست که به تیم بایر مونیخ بیاد یا نه، یا تییاگوی که هنوز قراردادش تمدید نشده و گفته میشه بارسا خانه این هستش که برگرده به این تیم.
بله، هم حالا در مورد همه اینا توضیح میدم، گزینه‌های دیگه هم من راجعش صحبت می‌کنم، هم در مورد تییاگو آلکانتارا، خب بارسلونا قطعا میخواد دوباره بیارتش، اما بایر زیر 60 میلیون راضی نمیشه، همسر تییاگو هم فشارهایی که آورده توی شبکه اجتماعی که داره میگه من دلم برای اسپانیا تنگ شده، دلم برای بارسلون تنگ شده، اما خب انگار پیشنهاد تمدید قرارداد میخوان بهش بدن، فعلا چیزی مشخصه. اما دو تا نکته که کاملا مشخصه این که ایوان پریشیچ و البته فیلیپ کوتینیو، هیچ کدومشون که به صورت قرضی اومده بودن از اینتر و بارسلونا به بایرن مونیخ نخواهند موند، بند خریدشون فعال نشد و تاریخش هم گذشت، جفتشون به باشگاهشون برخواهند گشت. حالا اینکه اونجا سران اینتر و بارسلونا چه تصمیماتی بگیرن برای کوتینیو و پریشیچ نامشخصه. یا مثلا رناتو سانچز که اون هم به صورت قرضی رفته به لیل فرانسه، اما چیزی که مشخصه بایرن نمیخواد نگاش دارن، بازیکنی که عنوان گلدن بوی یا پسر طلایی اروپا سال 2016 معرفی شد، نقش مهمی در قهرمانی پرتغال یورو 2016 داشت، بایر خریدش یکی از خریدهای گران قیمت بایر شد، بعد از کوئنتین تولیسو گران قیمت ترین جوونی شد که به بایر مونیخ پیوسته، اما نخواهد موند در بایر مونیخ چون قراردادش تموم میشه و قصد تمدید هم نخواهند داشت. اما در مورد بازیکنایی که میخوان جذب بکنن، بله همینطور که شما هم فرمودید، نیلسون سمدو میخواد جذب بشه. چرا؟ چون که کیمیش که در اون پست میتونست بازی بکنه الان دیگه اون هافک وسط یا هافک دفاعی کاملا مطرح شده و قرار نیست که پست قبلی خودش برگرده، اتفاقی که برای فیلیپ لام هم سال آخر بازیش افتاد، دفاعی که تبدیل شد به هافک دفاعی، و البته آوردن آلبار و جوزولا از رئال مادرید به صورت قرضی که اون هم موفق نبودش، تازه تو تمرینات زد فرشیچ رو هم مصدوم کردش و باز خواهد گشت به مادرید، در کنار گزینه‌هایی که اونجا دارن، اشرف حکیمی هم که برمیگرده از دورتموند به رئال، و در تمام این اتفاقات در پسش نابود که یه دفاع راست لازم دارن و الان بین سرجینیو دست و نلسون سمدو میخوان انتخاب کنن که احتمالاً دست چون خودش هم بارساییه به بارسلونا خواهد رفت، بازیکن آمریکایی باشگاه آژاکس آمستردام، و از اونم نلسون سمدو آزاد خواهد شد از بارسلونا به بایرن مونیخ، به احتمال بسیار زیاد خواهد پیوست. اسامی مثل کانسلو هم این وسط مطرح هستن که اون هم حال روز خوبی نداره، توی باشگاه منچستر سیتی توی یوونتوس وضعیت بهتری داشت، بیشتر بازی می‌کرد، منچستر سیتی بیشتر ذخیره کال واکر هست و کمتر بهش بازی می‌رسید در دوران پیش از کرونا، اما در خط حمله هم گزینه‌های متفاوتی مطرحه. خب هیچ بازیکنی قبول نمی‌کنه که لواندوفسکی که الان به این صورت داره تبدیل شده به بمب افکن، به یه ماشین گلزنی، خب باید بیای ذخیره‌اش بشینی حداقل یه سال دیگه چه بسا بیشتر. نمیخواد بازیکنی بیا ذخیره بشینه، ذخیره محض بشینه، من تو چند تا بازیش بازی است، اتفاقی که مثلا تو این چند سال اخیر برای ماریو مانجوکیچ، برای ماریو گومز، برای ساندرو واگنر اتفاق افتاد، و همین امسال هم برای یان سیت آرپ جوونی که از هامبورگ خریدن، نمیخواد این اتفاق بیفته. و پیشنهادی که دادن اتفاقا برای تیمو برنر که چربانه‌تر هم بود نسبت به پیشنهادی که باشگاه انگلیسی داده بودن، لیورپول و حالا چلسی که مطرح شده برای برنر، اما برنر میخواست بازی کنه، گفتش آقا من نمیرم جایی که لواندوفسکی باشه، و بحران خرید مهاجم نوک جانشین دارن دیگه، فعلا هنوز گزینه آنچنان درست مطرح نیست، آخرین نفری که مطرح شده میلوس راشیتسا از باشگاه ورده برمن هستش، ولی هنوزم قطعی نیست، هیچ بازیکنی نمیخواد ذخیره بشینه، اتفاقی که برای بارسلونا هم این چند سال اخیر افتاده دیگه، از مارتین برتویت و پاکو آلکاستر و کوین کریس بوتینگ که همه ذخیره سوارز بود میشدن.
احتمال داره که کوتینیو هم جدا بشه؟
بله کوتینیو جدا خواهد شد، کوتینیو
لیگ برتر میره،
از بارسلونا جدا خواهد شد. این چیزی که الان مثلا من اگه بن سلمان بتونه کاملا بخره باشگاه نیوکاسل، خیلی نزدیک باشگاه نیوکاسل ارزیابی شده با توجه به اون سرمایه عجیب غریبی که میخواد این سرمایه داره اهل عربستان بیاره باشگاه نیوکاسل، و البته علاقه ای که کوتینیو و خانواده‌اش به کشور انگلستان دارن به نیوکاسل خیلی نزدیکه، اما یورگن کلوپ رد کرده اینکه بخواد کوتینیو برگرده به لیورپول.
بله، در مورد لالیگا میخوایم صحبت بکنیم و مسابقاتی که از جمعه آغاز میشه، شرایط آغاز مجدد لالیگا رو چطور دیدیم محمد رضا حکیمی عزیز؟ و خبرها از فوتبال اسپانیا، آمادگی تیم ها به چه شکل هستش؟
بله، لالیگا تقریبا از 3 روز دیگه شروع میشه، یه تاخیر افتادیم اصلا، قرار بود زودتر هم شروع بشه، اما حالا به هر حال با تدابیر مختلفی که در نظر گرفتن قرار از 3 روز آینده شروع بشه. اون اولین لیگی بودش که استارت خوردش بعد از دوران توقفی که به خاطر کرونا وجود داشت، اما به هر حال هم رؤسای اصلی باشگاه های بارسلونا اومدن با هم دیگه هم صحبت شدن در فدراسیون فوتبال بارسلونا، روبیالس در اون صحبت ها بود، خاویر تباس همینطور حضور داشتش، و البته سرازو بودش، بارتوماو بود، و البته فلورنتینو پرز با هم صحبت کردن، پروتکل‌های ویژه‌ای در نظر گرفته شده، مثلا توی بوندسلیگا 243 نفر حق دادن اطراف زمین و با همراه بازیکنان کادر فنی همشون رو هم 243 نفر حضور داشته باشن در استادیوم، اما در لالیگا این عدد به غیر از بازیکن، یعنی بازیکنان کادر فنی همه اینا نظر بگیم 79 نفری که با کادر فنی دو تا تیم تقریبا به 150 نفر میرسه، که نشون میده یه مقدار سفت و سخت‌تره، چرا که در اسپانیا کلا این پاندمی کرونا خیلی جدی‌تر اتفاق افتاد، همونطوری که در سری آ بوده. و البته بازیکن‌ها به هیچ عنوان حق ندارن روی نیمکت ذخیره‌ها بشینن و کاملا همشون باید در جایگاه تماشاگران بشینن با فاصله خیلی بیشتر از چیزی که ما در بوندسلیگا می‌بینیم و اون تونلی که باید در حین ورودی اون تونل اوزون بهش میگن که باید بپاشه روی بازیکن‌ها اون مواد ضد عفونی کننده رو در لالیگا باید وجود داشته باشه، اما ما می‌بینیم مثلا در بوندسلیگا نیستش. و نکته آخرام که می‌خوام در مورد لالیگا و پروتکل‌های بهداشتیش بگم اینه که ما در بوندسلیگا می‌بینیم یه دونه میکروفون با یه دسته خیلی بلند جلوی مربیا و جلوی بازیکن‌ها گرفته میشه که اون نماینده همه رسانه‌ها هستش، مصاحبه‌ها رو انجام میده یا همینطور در کنفرانس مطبوعاتی هم اتفاق می‌افته. اما در لالیگا این قضیه هم ممنوعه طبق چیزی که اعلام شده، اتفاقا در سازمان لیگ ایران هم همین پیش‌بینی شده، کلاً نه کنفرانس مطبوعاتی خواهیم داشت و نه مصاحبه بعد از بازی. اگر باشگاه‌ها بخوان با اینستاگرام خودشون به صورت لایو سرمربی ها و بازیکن ها میان در اینستاگرام باشگاه صحبت میکنن و سوال ها رو هم مدیر رسانه خود باشگاه میپرسن، یعنی خیالشون راحت، سوال چالشی وجود نخواهد داشت، کمکی هم به اونها خواهد شد.
اینطور که مشخصه در اسپانیا در لالیگا برگزاری مسابقات اینا با شرایط بهتری نسبت به بوندسلیگا برگزار میشه، هرچند که ما ممنون آلمان ها و بوندسلیگا بودیم که فوتبال رو به ما برگردوند و خیلی زود ما به مسابقات فوتبال برگشتیم، اما اونطور که ما مسابقات رو دیدیم زیاد رعایت نمی کنن، یعنی فاصله شون روی نیمکت ذخیره ها یا روی نیمکت حتی جایگاهی که تماشاگر رو میشینن کنار هم میشینن، حتی بعد از گل با هم دیگه با آرنج دست میدن، زیاد رعایت نکردن در بوندسلیگا و هرچه از هفته ها میگذره یک مقدار عدم رعایت این پروتکل های بهداشتی کمتر میشه و عدم رعایتش در واقع بیشتر میشه. محمد رضا، از فوتبال اسپانیا واسه هم میخواییم بگیم، از رئال مادرید که گفته میشه لوکایوویچ به پیشنهاد میلانی ها پاسخ مثبتی داده، درسته؟
بله بله، این نکته هستش. خب لوکایوویچ مشکل زبان اسپانیایی هم داشت، در کمال اینکه جالب بودش تو بازی مثلا مقابل گالاتاسرای بینودین زیدان کنار زمین کلی باش صحبت کرد، بازیشون در چمپیونز لیگ باش صحبت کرد، آقا برو زمین کارو بکن اون کارو بکن، بعد یه یوویچ علامت دستش بود که من نمیفهمم چی میگه، بعد زیدان بهش گفت اتش اتش، یعنی برو فقط حمله کن، برو گل بزن. ما تو سریال تنز مثلا میدیدیم که مسئولش از چی در مرد هزار چهره همینجوری میگفته و رفت تو زمین، آخرام حمله هم نتونست بکنه و این مشکل داشت. ضمن اینکه حالا عکسایی هم تو این 3-4 روز از شبکه‌های اجتماعی اومده بیرون و باعث شده که حتی دولت صربستان هم علیهش بیانیه صادر بکنه، این که رعایت نکرده قرنطینه رو به هیچ عنوان و البته جمع شدن تو استوریاش هم اصلا خیلی به طور واضح این داستان زیر پا گذاشته، میگن اون حرفه‌ای لازم رو نداره برای حضور توی باشگاه خیلی بزرگ. میگم که ایسی میلان بهش پیشنهاد داده و خیلی نزدیکه به این باشگاه، اولا به خاطر ایجنتشه که خیلی نزدیکه به باشگاه ایسی میلان و همین آنتربیچ که الان تو میلان بازی میکنه باهاش ایجنت مشترک داشته و میخواد در کنار اون این دوتا بازیکنی که در آینتراخت بودن رو هم با خودش ببره. و نکته بعدی هم اینه که ایسی میلان الان علارغم تاریخ فوق‌العاده‌ای که داشته، اما الان دیگه اون باشگاه بزرگ اروپایی نیستش، یعنی لازم نیستش که تو کلاس A باشی، A پلاس باشی که بتونی توی اون باشگاه بازی بکنی. الان بازیکنایی می‌بینیم که با سطح فوتبال خیلی پایین‌تر توی اس میلان دارن بازی می‌کنن، مثلا فرانکسیه یا الیسیو رومانیولی سال گذشته بازیکن مختلف مثل گابریل پالتا، کریستیان زاپاتا، که اینا بعد از حضور در میلان هیچ پیشنهاد آنچنان بزرگی نداشتن. شاید یک سکوی بشه که بتونه هم به میلان و هم به یوویچ احیای دو طرفه کمک بکنه، اون هم قطعی نیستش. و نکته آخرم که راجع به یوویچ بگم اینه که نوع بازیش یه جوریه که با فوتبالی که با سرزنی و قدرت همراه باشه رو همونطوری که تو فرانکفورت انجامش داد خیلی روش مسلطه. در اسپانیا این اتفاق نمیفته، تاکتیکی و تکنیکی، اما باز تو ایتالیا میتونه یه مقدار به فیزیکش و به قلدری خودش بیشتر تکیه کنه و ازش استفاده بکنه.
بسیار خوب، خیلی متشکرم از محمد رضا حکیمی عزیز، مثل همیشه بسیار عالی بود و استفاده کردیم. ممنونم محمد رضا حکیمی، خیلی
متشکرم.
خب صحبت های محمد رضا حکیمی رو شنیدیم در مورد اخبار فوتبال اروپا با یکی از کارشناسان خوب فوتبال کشورمون، کارشناسان جوان فوتبال کشورمون هم صحبت می‌کنیم در مورد فوتبال آلمان و بازی بایر مونیخ و آینتراخت فرانکفورت. آقای اردلان آشتیانی عزیز سلام، شب شما بخیر.
خواهش می‌کنم، منم عرض ادب و سلام دارم خدمت شما آقای عطاران عزیز و همچنین شنوندگان محترم برنامه‌تون در خدمتتون هستم.
خیلی متشکرم. آقای آشتیانی عزیز، بایر مونیخ و آینتراخت فرانکفورت از ساعت 23:15 به مسافه هم میرن در نیمه نهایی جام حذفی باشگاه‌های آلمان. بایر مونیخ این فصل رو نسبت به، یا بهتر بگم بایر مونیخ فلیک رو نسبت به بایر مونیخ دوره‌های گذشته چطور می‌بینی؟ آیا تغییری در سبک و سیاق بازی بایر مونیخ مشاهده میشه و نوع بازیش فرق کرده با تغییر مربی یا نه؟
خب اگه بخوایم بایر مونیخ این فصل رو ما آنالیز کنیم، بعد حتما به دو بخش تقسیمش کنیم، یعنی به دوران بعد از کوواچ و خب دیتر فلیک. خب زمانی که نیکو کوواچ اومد تیم بایر مونیخ رو گرفت، حالا بهش فرصت خوبی هم دادم، ولی خب آقای عطاران میدید که تیمشون نشاط همیشه رو نداشت و بازیکنان انگار توی قفس زندانی بودن و نمیتونستن اون کارهای لازمی که باید داشته باشن. اولین نکته که میتونم بگم این بود که خب آقای کوواچ مدام دست به تغییر میزد. نمونهش مدافع راستشون پاوارد بود که تمام پستا ازش بازی گرفت، از دفاع راست، دفاع وسط، دفاع چپ، آورش هافک وسط، و اصلا به نظر من این بازیکن گیج کرده بود. و خب شما نگاه کن، یه نمونهش دیگه آلفونسو دیویز بود، الان چه فوتبالیست قویه، اصلا
خیلی خوبه دفاع چپشون،
فوق‌العاده چه سرعتی داره، زمانی که واقعا پا به توپ میشه با اون حرکات خلاقانش میتونه یه خط دفاعی رو به هم بریزه، اصلا بازی بهش نمیداد، دیوید آلوا رو میذاشته بچه. و در کل اگه بخوام بگم خب هم جابجایی توی زیاد بود، همین که من فکر میکنم که نتونست از بازیکنهای تیمشون بازی که باید هوادارا انتظار داشته باشن، که بایر مونیخ تیم با نشاط با صداقت و یه بازی تهاجمی بازیکنان رو نداشت. و نکته دوم این بود که من احساس میکنم اون ارتباطی که یک مربی، مثلا مربی حال حاضر فوتبال دنیا که الان میتونم بگم که اول باید با بازیکنان رفیق باشن، حالا بعد رئیسشون باشن، من فکر کنم همچین اتفاق نیفتاد. بازیکنان فکر کنم زیاد دل خوشی از کوواچ نداشتن و خب با اون فوتبالی که باید یه بازیکن واسه مربی به قول معروف سرش رو بذاره جلوی توپ رو انجام نمیداد. یه نکته دیگه اش همین بود که حالا ببین الان دتر فلیک چه فوتبال قشنگی داره بازی میکنه و چه فوتبالی داره از مولر میگیره. مولر رو به عنوان هافک تهاجمی انتخاب کرده،
احیا کرد واقعا دوباره مولر رو با 32 سال سن.
دقیقا وقتی که من داشتم بازی مولر رو نگاه میکردم بعد اومدن دتر فلیک، آوردنش هافک وسط، زمانی که لوانوفسکی بازیکن صاحب توپش میخواد بهش پاس بده، لووا یه ذره سمت بازیکن صاحب توپ میاد و مولر میزنه پشت لوانوفسکی و کارهای تهاجمی بایر شکل میگیره. من بگم خب تغییراتی کرده که هم فوتبال بایر مونیخ بانشادتر شده، خیلی تهاجمی تر شده، خیلی محکمتر بازی میکنم، و اینکه الان هم که اون دوتا هافبک وسطی هم که داره استفاده میکنه مثل گورتسکا و کیمیچ، من فکر کنم فوق العاده دارن کمک میکنن به اینکه فشار رو از روی مدافعین بایرن بردارن.
بله آیه آشتیانی، نکته‌ای که در بایر مونیخ خیلی حائز اهمیته، هم در بایر ما اینو می‌بینیم هم در بروسیا دورتموند، استفاده از بازیکن‌های جوونه و اینکه چطور از بازیکنان جوان استفاده بکنن. اینکه یک مربی به یک باری میاره دیویس رو در سمت چپ خط دفاعی با 19 سال سن ازش استفاده می‌کنه، یا گورتسکا رو میاد ازش استفاده می‌کنه، این نوع و نحوه استفاده از بازیکنان جوان در بایر مونیخ و دورتموند رو، یا کلاً در تیم‌های شاخص اروپایی رو چطور می‌بینید؟